الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى رسول المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم نظر سوم و قول سوم از اقوالی که در اعتبار رشد در وصیت مطرح شده، نظر سید محقق خویی رحمت الله علیه است. ایشون می‌فرمایند به نظر ما رشد در وصیت صفیح هیچ اعتبار و جایگاهی ندارد و شخص صفیح می تواند وصیت بکند مطلقا بدون هیچ قید. دلیل بر این مطلب آن است که تنها ادله‌ای که میتواند مانعی برای وصیت صفیح مطرح شود و از آنها اعتبار رشد در وصیت صفیح را استفاده به نماییم ادله هجر است. ولیکن ادله هجر و من قاصرت و شمول نسبت به وصیت صفیح است، نسبت به وصیت صفیح است. اما آیه شریفه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ اموالهم ناظر به این است که اموال ایتام را به آنها بدهید تا هر گونه خواستن بتوانند در اونها تصرف بنمایند. این آیه از وصیت صفیح انصراف دارد و ناظر به وصیت صفیح نیست. همچنین روایاتی که در باب اثبات قاعده سلام علیکم المحجور و ممنوع ذکر شد، نسبت به وصیت صفیح قاصرت و شمول است. دلیل بر قاصرت و شمول بودن این ادله نسبت به وصیت صفی آن است که منع اشخاص و یک فرد صفی از سایر تصرفات در اموال فقط به خاطر این است که در منع او از تصرف در اموالش مصلحت خود او وجود دارد. اگر منع شود از تصرف در اموالش موجب می شود اموال او محفوظ بماند و الا شکی نیست که این شخص صفی در عین سفاهت مالک اموالش می باشد. لذا منع صفی از تصرفات در اموال اختصاص دارد به تصرفاتی که شخص صفی می تواند در حال حیات در اموالش انجام بدهد، و اما تصرفات بعد از ممات و مردن را شامل نمی شود، زیرا در این تصرفات بعد از موت مال لا محاله به غیر منتقل خواهد شد. و در صورت صحت وصیت این مال در وصیت تملیکیه منتقل به مصالح خواهد شد و در وصیت عهدیه در ملک خودش باقی میماند. لذا است که در منع صبی از تصرف در مالش به وسیله وصیت که مربوط به بعد از موت است هیچ امتنانی مشاهده نمی شود، بلکه این خلاف امتنان در حق صبی در حق صفی هست، امتنان در حق صفی هست. مؤید این مطلب معتبره ابوالحسن الخادم که فروشنده لؤلؤ بوده است می باشد. ایشون نقل می کند که پدر من از امام صادق علیه السلام راجع به زمان نفوذ امر صبی سوال کردن امام صادق در جواب فرمودن اذا بلغ و کتب علیه الشیء جاز امره الا ان یکون صفیحا او ضعیفا. ظاهر این روایت و معتبره آن است که محجور کردن صفی اختصاص دارد به مواردی که یکون علیه، یعنی احتمال ضرر صفی در اون موارد به طور عقلایی وجود داشته باشد، مثل این که اموالش را در حال حیات برای هر گونه تصرف در اختیار او قرار دهند و این روایت شامل مواردی که نمیتواند صفیح مستقیما در اموال تصرف نموده و موجبات از بین رفتن مال را فراهم کند نمی شود و وصیت از همین قبیل است. لذا است که می بینیم همه فقها اتفاق نظر دارن برای این که اگر کسی مالی را برای شخص صفی وصیت بکند قبول این وصیت از طرف صفی صحیح است، هرچند مال فعلا به او داده نمی شود. ما مؤید دیگر برای همین مطلب معتبره محمد ابن مسلم در کتاب التهذیب شیخ طوسی ان احدهما علیهما السلام است. که در اونجا امام باقر یا امام صادق فرمودن یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم یحتلم. ظاهر این معتبر نیز این است که تنها ملاک برای نفوذ طلاق صدقه و وصیت عقل است و رشد به خصوص در نفوذ امر غلام اعتباری ندارد. لذا به نظر ما یعنی محقق خویی رحمت الله علیه نظری که منسوب به مشهور است یعنی نفوذ وصیت صفیح مطلقا نظریه صحیحی بوده و قابل قبول است و فرقی نیست در این جهت که وصیت او به معروف باشد یا به غیر معروف مباح باشد. انتها کلام سید محقق خویی در مبانی. ولیکن این کلام مبانی شرح عربه، ولیکن این سخن و کلام محقق خویی از جهات مختلفی قابل خدشه و مناقشه است. اولا ظاهر آیه شریفه‌ای که مطرح فرمودن این است که این آیه دلالت دارد بر دفع اموال ایتام به اونها تا بتوانن اونگونه که عقلا در اموالشون تصرف میکنن، تصرف نمایند، نه هر طوری که بخواهند. تصرف ایتام در اموال به گونه‌ای که عقلا در اموالشون تصرف میکنن متوقف بر این است که رشید باشن، لذا اگر موالی و اشخاصی که قیم ایتام می باشند رشد آنها را احراز کردن، آیه شریفه می فرماید اموال را به آنها بدهید چون اهلیت تصرف در این اموال به لحاظ رشدی که پیدا کرده ان در آنها حاصل شده است. و چنانچه احراز نشد که اینها به رشد لازم رسیده اند، به رشد لازم رسیده اند، اهلیت تسلط بر مال را نداشته، و اموال به اونها دفع نمی شود. وقتی مسلط بر اموال نبودن، امر اونها نسبت به این اموال نافذ نیست، و یکی از امور وصیت است. و این که ادعا کنیم این آیه شریفه از وصیت انصراف دارد، وجهی برای این انصراف دیده نمیشه. و ثانیاً هجر بر سفیه به خاطر سفاهتش است. همون سفاهتی که چه بسا موجب شود اموالش را در معرض هلاکت و ضیاع قرار دهد. لذا خود محقق خویی رحمت الله علیه در جایی می فرماید محجوریت سفیه ناشی از قصوری مربوط به ذات اوست، مربوط به کوته بینی مربوط به ذات اوست، به کوته بینی راجع به ذات اوست که منشأ این کوته بینی سفاهت، خفت عقل و سبکی عقل، ضعف ادراک او که موجب تلف مال، هدر رفتن مال و مصرف کردن مال به صورت غیر مناسب هست می باشد. این متن کلام آیه خویی است در جای دیگه که منشأ مهجوریت را اصل سفاهت می داند. میگه سفاهت امر مربوط به ذات شخصه، منشأ این امر و کوتاهی در ذاتش خفت عقلش است، ضعف ادراکش است و این ضعف ادراک و خفت عقل که مال رو در معرض تلف شدن و تلف در معرض تلف قرار دادن قرار میدهد. لذا شکی نیست که این دیگه کلام خودمونه، این شخص مادامی که سفیه هست به همین معنایی که خود آقای خویی رحمت الله علیه مطرح کردن، تسلیم مال به این شخص مستلزم این است که اموالش در معرض ضیاع و فساد قرار بگیرند هرچند به هدف وصیت کردن در اختیار او قرار بگیرد. چون وصیت به مال یقینا مؤخر از تسلط او بر مال است، همین که تسلط بر مال پیدا بکند خطر ضیاع و فساد این مال موجود است. دقت فرمودید؟ ببینید از آقا خود یه سوال میکنیم، میگیم آقا اصلا علت این که سفیه رو میگن مهجور باید باشد چیه؟ خود ایشون جواب میدهن، میگن مهجوریت سفیه ناشی از قصور در ذاتشه. در جای دیگه گفت علی حرفو، کدوم قصور در ذات؟ قصور در ذاتی که منشأش سفاهت و خفت عقل است و ضعف ادراک است. یعنی سفاهت یعنی خفت عقل، خفت عقل یعنی ضعف ادراک، که همین خفت عقل همین ضعف ادراک موجب میشه مالش در معرض تلف قرار بگیره. خب ما سوال میکنیم حضرت آقای خویی، برحال این شخص یا سفیه هست یا سفیه نیست؟ اگر سفیه ما مال رو به هر بهانه‌ای در اختیار او قرار بدیم، اول باید مسلطش کنیم تا بتوان تصرف کنه. به محض این که مسلط بر مال شد، هرچند به هدف وصیت باشه، ما مال رو میدیم فقط برای اینکه او وصیت بکنه، برای مسلط بر مال باید بشه یا نه؟ چون اگه مسلط نشه که حق
وصیت ندارد. همین که مسلط شد امکان زیادالمال کاملا چین درش فراهم هست. لذا این فرمایش شما قابل قبول نیست. این ثانیاً 3-4 تا بچه دیگه در مناقشه کلام آقای خویی هست که باشه برای